أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد العجل، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات و بیانات سوره مبارکه زمر را مطرح می کنیم. آیه که تلاوت شد، آیه 52 انشاءالله بعد از آن آیه 53 که در این نوبت تقدیم خواهد شد. ملاحظه فرمودید در آیات پیشین که دیشب مطرح شد، حضرت پروردگار انسانی رو که ناآشنای با تربیت الهی است و جان رو در مسیر نفحات ربوبیت خداوندی قرار نداده است، توصیف کرد که هنگامی که نقصانی بر او وارد می شود، ناگواری، اونگاه دعا می خواند. انگیزهی برای خدا خانی به معنای معرفت حقیقی انس و یاد و ذکر و رویاوری به خداوند نیست در وجود چنین انسانهایی. اینها به مزدند، اینها به اجرند، اینها کاسب کارانه نگاه میکنند حتی به مسئله ارتباط با خداوند. ثم اذا خبلناه نعمتن، هنگامی هم که به این انسانها نعمت داده میشود از سوی ما، میگوید که انما اوتیته على علم، این بر اساس علم، دانش و توانایی خود من است، نه چیز دیگه. خب آیه رو من توضیح دادم، آیات بعد از اون رو هم خدمت عزیزان گفتم، تکرار شد که مرتبط کنیم با آیه 52. این جمله جمله خیلی تکان دهنده است که انما اوتیته على علم. یه سطح از سخن همان است که دیشب گفتیم خدمت عزیزان، یعنی این که متاسفانه انسان به جایی برسد که علت و لحلن رو نمی بیند و یه معدات ظاهری، عوامل ظاهری رو می بیند و یه موفقیت رو، کامیابی رو احیانا به خودش نسبت می دهد، به تلاش خودش، و نمی داند که در پشت این حرکت گوشک و خردی که از انسان سر می زند نیست مگر تمام اسماء و صفات الهی و مشیت خداوندی و اقتدار حضرت پروردگار. برای اینکه این بحث روشن باشد و جدیتر انسان ها متوجه باشند، در آیه 52 فرمود اولم یعلمو، آیا این ها نمی دانند که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، به راستی این خداست که بسط می دهد و گسترش می دهد روزی را برای هر کسی که بخواهد از بندگانش، و یقدر، و تنگ می کند و محدود می کند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. من فقط یه جمله رو بگم، بعد اون مقدمه و اونگاه مضمون آیه شریفه. و یه واژه اینجا فقط داریم، اولم یعلمو ان الله یبسط، و بسط به معنای گسترش است. نقطه مقابل اون مزیقه کردن و محدودیت ایجاد کردن، یقدرو، که در حقیقت بارها اشاره کردیم در موارد مشابه که اینجا دال و ت با هم ابدال دارند. در حقیقت یقتروست، قطره به معنای زیق و مزیقه. و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن کسانی هستند که وقتی هزینه میکنند، نه اینها اسراف میکنند، نه اقتار میکنند و دست رو میبندند، بلکه میانه رو رعایت میکنند. یقدرو در حقیقت ابدال شده است، این دال با ت، و کلمه یقتروست که یقدرو به مناسبت زیبایی لفظی گفته شده است و خوانده می شود و اومده در کلام الهی. پس معنا به معنای مزیقه و محدودیت ایجاد کردن در قبال گستردگی و گشایش در امر رزق. خب آنچه را که خواستم عرض کنم خدمت عزیزان در انما اوتیته علی علم و ارتباط با این قسم از آیه شریفه، گروهی از انسانها گمان میکنن که این بدوبستانی که در هستی، این قبض و بستی که در آفرینش رخ میدهد و همه تحولات خلقت، بگذارید فراتر عرض کنم اساسا نسبت اون چه در آفرینش جاریست با حضرت پروردگار بعد از خلق و ایجاد، این یه بحث بسیار مهمیه که اندیشمندان رو چقدر به خودش مشغول کرده است و از دل این چه الحادها، چه کفرها، چه ایمانها و چه گمانزنیهایی بیرون آمده است که شیوه نسبت ذات حق، حضور حضرت پروردگار در این افعالی که در شب و روز میبینید، در این آفرینش، در این گردش و تابش و رویش و چرخش چگونه است، به چه شیوه است، تا بعد برسد به افعال انسانها، رابطه نسبت خداوند سبحان به اسماء و صفات الهی به افعال انسانها چیست. خب استهزار دارید اون گروهی که از بیخوبان انکار کردن همه چیز رو، که نه خلق رو پذیرفتن نه تدبیر رو، که هیچ، تمام. اما گروهی که آمدن خلق رو پذیرفتن، آفرینش الهی رو، اما به دنبال اون گفتند خدا آفریده است اما نقشی در آنچه تحقق می‌یابد و رخ می‌دهد ندارد در آفرینش، یعنی تدبیر رو انکار کردن، شد همون مبنای شرک دیرین و گذشته و شد دئوئیسمی که بارها توضیح دادم خدمت دوستان که در این 200 سال اخیر مبنای فکری برای جماعتی در مغرب زمین بود، از فرانسه شروع شد و ادامه پیدا کرد. گروه دیگری آمدن قدری جلوتر گفتن که بالاخره ماجرا همان بود که لاپلاس آمد و کتاب خودش رو که بسیار هم مهم بود در مبدأ شکل گرفتن وجود و خلقت و غیره، هدیه کرد به ناپلئون. ناپلئون مطالعه کرد، بعد گفت که تو این کتاب شما خدا کجاست؟ گفت با وجود قوانینی که در این هستی جاریست نیازی به خدا نیست. این شدن گروه بعدی، یعنی گفتن در آفرینش خدا آفریده است اما یه قوانینی در حال اجراست که این قوانین اجرا میشه و ما اجرا میکنیم، من جمله خود ما انسانها مجری اون هستیم، جایی برای خدا باقی نمیماند در این وجود. گاهی رقیق‌تر این رو میبینید در نامهای درشتی که دوستانی که ناآشنا باشن شاید به عقایدشون براشون سخت باشه یه مقداری، که شما بشنوید از دکارت که بگوید خدا آفریده است وجود و هستی را میپذیرم، اما بعد به ماده واگذار کرده است، این خود ماده است که شکل میگیرد، محقق میشود و هیچ نیازی به حضور خدا در این خلقت نیست. ببینید انما اوتیته علی علم، یه بعد اخلاقیش میشه همانی که دیشب گفتیم خدمت دوستان، بعد اعتقادی و باور اون میشه این قسمت‌های بعدی که اشاره شد، که در این وجود اگر اتفاقی میفتد، اگر حادثه‌ای رخ میدهد، اگر احیانا قبض و بستی توانمندی است حتی در حوزه خود انسان‌ها، اینجا ما بیاییم نقش ذات حق رو و حضور خداوندی و تدبیر الهی را که یدبر الامر من السماء الی الارض رو به کناری بگذاریم و یه حالت تفکیکی در این زمینه ایجاد کنیم. به این خاطر است که ملاحظه می‌فرمایید بارها این مضمون در قرآن تکرار میشه، اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اساسا در تمام رزق و روزی شما انسان‌ها این خداوند است که حاضر و ناظر و مدبر امر و امور رو به اختیار گرفته است و تدبیر امر می‌کند، که حالا توضیح میدم به مقدار لازم خدمت دوستان عزیز، و این حضور خداست در جای جای آفرینش. اگر بحث قوانینیه که ذات حق در این وجود قرار داده است، یا اگر می‌فهمید اب الله ان یجری الامور الا با اسبابها، اسباب و سببی است که خدا در این وجود قرار داده است، تمام اینها رابطه عرضی با ذات حق ندارد، رابطه طولی دارد. این مشیت، اراده و اسماء و صفات الهی است که جاری است و در امتداد اون علتها به صحنه می آید، اسباب از سوی خداوند به صحنه می آید و امور عالم می گردد و تدبیر و اجرا می شود، حتی در حوزه افعال انسان ها هم. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اون چرا که گفتم پیاده و جاری، چون بحث یه مقداری فنی و سنگینه، به همین مقدار من بسنده می کنم و اون لایه های بعدی بحث را در این آیه شریف عرض می کنم خدمتتون. خب فرمود مهمترین نکته رو فرمود، ملموسترین موضوعی که برای انسان‌ها خیلی قابل درک و خیلی جالب و جذاب است و بحث رزق است. اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، مگر نمی‌دانید این که خداست که مستقیما بسط می‌دهد روزی را و قبض می‌کند و محدودیت ایجاد می‌کند برای بندگانش؟ مگر این رو نمی دانید که ماجرا این چنین است؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. و چقدر نشانه از علم الهی، تدبیر الهی، قدرت الهی و حکمت الهی در این موضوع است نسبت به اون کسانی که البته ایمان می آورند و منصفانه به صحنه میان و میپذیرند حقایق رو بدون هیچ غرض برزی و بدون هیچ مجادله. خب در مسئله رزق، البته اون چرا که اینجا مطرح میکند یبسط الرزق، حضرت پروردگار، این رزق فقط نان ما نیست، آب ما نیست، مراد از این رزق مفهوم فراتر و وسیع‌تری است که در سطح زمین حضرت پروردگار مطرح میکند. و الرزق رو هم که مطرح میفرماید، لمن یشاء رو هم که میگه شاید حوزه فراتر از حوزه انسان رو هم بتوان در این آیه شریفه گنجاند و دانست که قطعاً چنین است. خب در امر رزق، این رو گاهی در سوره مبارکه شورا بنده عرض کردم، گاهی در مواردی بوده که اشاره شده خدمت دوستان عزیز، ما حضور حضرت پروردگار رو در 3 ساعت در امر رزق مستقیماً می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم مبهدانه. 1، بحث خلق، آفرینش و ایجاد رزق است. یعنی اساساً به طور کلی این حضرت پروردگار است که روزی و رزق. رزق یعنی چی؟ یعنی تمام نیازمندی هایی که یک پدیده و یک موجود دارد نامش میشه رزق. هر نیازی که یک پدیده بعد از ایجادش برای ادامه حیاتش در این زندگی داره اسمش میشه چی؟ میشه رزق. العطاء الجاری، اونی که زندگی اون رو جریان میدهد و حیات اون رو مستمر میکند، نام این میشه رزق. هیچ پدیده ای در آفرینش عزیزان خود ایجاد نسبت به نیازها و امر رزقش نیست. هیچ پدیده رزق خودش رو ایجاد نکرده است، نیازمندی های خودش رو، برآوردن آن رو. ما انسان ها همینطور، اگر خوردنی هاست، اگر نوشیدنی هاست، اگر اکسیژن و تنفس ماست، اگر احیانا نیازهای دیگر ماست، مادی و معنوی، اون چرا ما نیاز داریم خود ما ایجاد نکردیم تو این وجود. بلکه فراتر بگیم، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ جنبنده ای و موجودی روی زمین نیست، از یاخته های اون بگی تا فراتر اون، تا مجموعه اجرام سنگین، هیچ موجودی نیست در این آفرینش الا این که بر عهده خدا بوده است و هست ایجاد رزق اون. و خداوند آفریده است رزق را برای او، ما یحتاج او را، ما بهی یرتزق او را حضرت پروردگار قرار داده است و آفریده است برای همه موجودات، من جمله ما انسان ها، و آتاکم من کل ما سألتمو. هر چی رو که شما انسان ها نیاز داشتید که در زندگیتون با آن زیست کنید و امکان ماندگاری در روی زمین داشته باشید، ما به شما دادیم. و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه نیاز شماست و سوال شماست به شما داده شد. اون هم ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. قبل از اینکه ما پا به عرصه وجود بگذاریم و نسل انسان روی زمین بیاد و بنی آدمی باشد، خداوند ولارض فرشناها فنعم الماهدون، خوب مهیا کردین سفره رو، آماده که فرزندان آدم بر سر این سفره مهیا بنشینند و ارتزاق کنند و ادامه حیات بدهند. پس نکته اول و سطح اول، سطح ایجاد رزق است که اون دست خداست، که حالا برای پدیده‌ای صفحه گسترده تری از رزق رو خدا قرار داده است یا کمتر. این پرنده این مقدار رزق براش با این تنوع قرار داده شده در آفرینش. فرزند آدم خب این بساط گسترده تر و اقلام متعدد تری مثلا به عنوان رزق برای او حضرت حق قرار داده است، بستش کرده است، زیق براش قرار نداده است، یه جایی زیق قرار داده است حضرت پروردگار. این سطح اول. سطح دوم بعد از آفرینش، چرخش و گردش امر روزی است. چرخش امر روزی هم به تمام معنا به دست حضرت پروردگار است. یعنی پدیده‌ای که شاید ملموستر و عالی‌تر الان بتونیم زود تو ذهنمون بیاد، بالاخره مرزوق بودن و بهره‌مند بودن انسان‌ها در روی زمین بدون تردید وابسته شدید است به پدیده آب و هوا. این که الان یه دانش عظیمه این مسئله آب و هوا. تمام تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دنیا با بررسی های هواشناسانه انجام میشه. تمام پیشبینی ها، تمام بررسی ها عجیب وابسته شده است بشر به این مقوله و چه جایگاه جدی در زندگی انسان دارد. پدیده آب و هوا، باد و باران، چرخش و گردش این امور به تمام معنا مقوله است الهی که بشر هیچ نقشی در اون ندارد. اینکه بادها کجا بوزد، اینکه ارسلنا الرياح، خدا رسالت به بادها بده چگونه ابرها و توده های اسفنجی رو به حرکت در بیاورد، سقناه الى بلد میت بشرن بین یدی رحمه، اینها رو بفرستد به کدام منطقه وارد کند، کجا رو مرزوق کند، کجا رو بیشتر بباراند، کجا رو کمتر بباراند. این یکی دو روز شنیدید پاکستان افغانستان چه حجم از آب و باران فرود آمد، برابر بیشتر از نیاز یک سالشون آمد. و خب به دنبال اون به دلیل عدم آمادگی هم مشکلاتش طبعا برای ما انسان‌ها میاد دیگه، وقتی این آمادگی رو نداریم بهره‌مند بشیم. خداوند سبحان میچرخاند این مقوله رو آنگونه که اراده میکند و به دنبال اون بندگانش رو مرزوق و بهره‌مند میکند. اولم یعلم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، در ساحت دوم در این که کجا خداوند این روزی را بچرخاند و بهره‌مند کند بندگان خودش رو، با این مثالی که زدم فقط به دست اوست و اوست که بسط و قبض می کند. و به دنبال اون دیگه میاد ترسالی ها، خشکسالی ها، میاد اوضاع اقتصادی سامان میشه، نابسامان میشه، صنعت متاثر از اون میشه، چه از اون متاثر میشه و تمام زندگی انسان ها. سومین ساحتی که خداوند حضور در مسئله رزق دارد و قبض و بستش میکند بعد از این دو ساحت است، یعنی در بهره‌مندی و بهره برداری انسان هاست. ابتدا در ایجاد، بعد در چرخش و گردش است، بعد در بهره برداری است. در حوزه بهره برداری انسان ها از رزق هم ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، باز این خداوند است که دایره رزق رو گسترده میکند و محدود میکند. این گله هایی که گاهی تو ذهنمون اومده، گاهی هم ادبا، شعرا، پارسی، عربی، بالاخره گفتن کم عاقلن عاقلن آیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، هاذا الذی ترک الاوهام حائرتن و سیر العالم نهریر زندیقا. پارسی گویم شما را خوشتر است، به یونان این مثل مشهور باشد که رب النوع روزی کور باشد. بعد دیگه حالا بعضی از اسامی رو باید حذف کنیم از شعر، دهد بر ده خدا نعمت به آن جور که صد آن را دهد بر آدم کور. مثلا گاهی میشه ترجمه چرا بسیار عاقلانی که در امور زندگی موندن در پیش و خم زندگیشون، اما چه افرادی رو میبینی کم عاقل یسکن و بیتن بلکرا و جاهل لهو قصور و سرا، ای تعداد حسابه مالشو نداره، اون فرهیخته دانشمند متحیر مانده است در این اموراتی که دینهایی که بر دوشش مانده است. او باید خانه های خالیشو یه فکری براش بکند که مالیاتی که میاد براش وز نشه، چگونه فرار از مالیات بکند. اون دیگری مونده است که چگونه باز بعد از این اجاره بعدی رو ببندد برای سال بعدی. اینا تو ذهنمون میاد. ببینید این سطح سومی است عزیزان که خداوند سبحان بست و قبض میکند روزی رو برای انسانها بر اساس معادلات دقیقی، که اون معادلات لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بینهم زال المرا. ادامه شعرم خود شاعر میگه خیلی زیبا که وقتی من آشنا شدم دیگه اون شبهه از ذهنم برداشته شد. خداوند برای بست این روزی و قبض این روزی عواملی رو قرار داده است. بست و قبض میکند اما بر اساس عوامل و راهکارهایی که به انسانها قرار داده است، بهشون آموخته است که اون راهکارها رو انسانها به کار میبندند، بست روزی میاد یا قبض روزی میاد. حالا این راهکارها یه سری راهکارهای مادی ملموس فیزیکی است، یه عوامل فرامادی است عزیزان. یعنی گاه بحث این است که برو کار میکن مگو چیست کار، که سرمایه جاودانی است کار، فل حرکات البرکات است، فم شوفی مناکبه ها به تعبیر قرآن، برید تو دشواری های زمین سیر کنید، حرکت کنید، والذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، برید این زمین را آبادان کنید، بهره‌مند بشید، خدا بر سرتون ببارند روزی را و نتیجه تلاشتون رو بگیرید. به هیچ فرق هم نمی کند خدا را بشناسید یا نشناسید، کافر باشید یا مؤمن باشید، فاجر باشید یا متقی باشید، انا لا نزی و هجر عامل منکم، برید کار کنید بهرتون میدیم، تلاش کنید روزی میبینید، بست میکنه خدا براتون، نکنید قبضش میکند خداوند سبحان. حالا ممکنه تلاش باشه، ممکنه تدبیر باشه، ممکنه برنامه ریزی باشه، ممکنه نظم باشه، ممکنه بسیاری از دقتهای دیگری باشد، عوامل مادی که اینها در افزایش ثروت، بهرمندی بیشتر تو حوزه سوم بهرمندی انسان نقش داره. اینها زیاد عوامل که حالا این رو در گاهی موارد مختلف من گفتم نوشتم، عزیزان آشنا هستید بعضن. یه سری عواملی هم در کنار این هست که دیگه اینها عوامل مادی نیست اما در بست و قبض مؤثر خدا قرار داده است. اینها را عوامل سطح دوم قبض و بست قرار داده است حضرت پروردگار بعد از اون اعمال نظر کلی جناب باری و اونها مثلا میفرمایید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی پیشه کند، خدا برای او برون رفت از مشکلات ایجاد میکند، بعد یه روزی به او میدهد از سمت و سو، جهت و مسیری که تصورش رو نمیکرد و انتظار اون رو نداشت. یرزقه من حیث لا یحتسب. اینو از چی میده خدا؟ از تقوا ورزی میدهد. تقوا یه عاملیه که یبسط الرزق. فجور یه عاملی است در یه مواردی که ان الرجل لیحرم رزقه بذنب یصیبه. گاه انسان بود بهره مند میشد، اما یه سری راهها و رفتارها رو انجام میده، خداوند از اثر اون عمل رزقش رو میبندد و محدودیت در رزق ایجاد میکند. مثلا در متون روایی ما میگن زنا عامل محدودیت در رزق است. این اثباتیه ها، حالا دیگه ما داریم الان میگیم رد میشیم، اینا در جای خودش اثبات شده است. توجه دارید؟ پاره از مسائل این چنین است که محدودیت در رزق ایجاد. بدخواهی برای انسان ها، بدخواهی، این که انسان بد دیگران رو بخواد، محدودیت در رزق انسان ایجاد میکنه. این که انسان خیرخواه دیگران باشد. شما میفهمید کسی توسعه مالی پیدا کرده، دست بلند میکنید میگید الحمدلله که این مؤمن وضعش بهتر شد، خدا شکر ماشینشو عوض کرد، الحمدلله این پسرشو داماد کرد، دخترشو عروس کرد، جهیزیه داد، چه خوب، چه آبرومندانه، خدا را شکر که به بنده خودت این لطف رو دادی. خداوند سبحان از این راه و از این مسیر روزی ما را میافزاید. نقطه مقابلش کاهش درون ایجاد میکند، قبض ایجاد میکند یا بست ایجاد میکند. و خب این عوامل معنوی زیاده دیگه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. شما بیایید به طرف خدا، استغفار بکنید، به درگاه الهی رو آوری بکنید، ما از آسمان و زمین براتون میبارانیم. چه میکنیم و چه میکنیم؟ که اینها در اون سطح سوم عوامل مادی و غیر مادی است که موجب گسترش رزق و محدود. و باز تأکید میکنم این رزق هم صرفا رزق مادی نیست، فقط نان و آب نیست، حوزه های مختلف رو در بر میگیرد. بله یه زمانی هم میشه که خداوند محدودیت ایجاد میکنند. فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. بالاخره گاهی انسان ها یه رفتارهایی رو انجام میدن، مرام زندگی به گونه ای برای بشریت رقم میخورد که خداوند از ابتدایی ترین رزق هم محرومش میکنه. پیچیدیم به وارد خیابان شدیم، یه نگاه کردم من به خیابان، تمام قصه عالم بر دلم اومد. لباس میپوشیدم منزل بیام، یاد سال گذشته شب تاسوعا رو افتادم که از ساعتها قبل چند هزار جمعیت میخوان بهره‌مند بشن از رزق قرآن. اما الان پیچیدم دیدم که سکوت و آرامش در خیابان حاکم است و معدود عزیزانی که الان من در خدمتشون هستم و دوستان عزیزی که دارن در سراسر دنیا بحث رو پیگیری میکنن، من حق دیدن چهره های شما رو ندارم. روزی من نیست که چهره های ماهتون رو ببینم با این ماسک زدین شما الان. اینقدر بیرزقی، اینقدر محرومیت از رزق که دیدار هم رو نمیتونیم داشته باشیم، دیدار عزیزانمون نمیتونیم داشته باشیم، به راحتی نمیتونیم در برشون بگیریم، در آغوششون بگیریم، معانقه کنیم، احساساتمون رو منتقل کنیم بهشون. نمیتونیم به دمن بریم، نمیتونیم به چمن بریم، نمیتونیم به سفر بریم، نمیتونیم به حضر بریم. محدودیت رزمن چه کرده از بشر که خدا تقلیل کرده روزی 7 میلیارد انسان رو روی زمین الان، مؤمن و غیر مؤمن، مسلمان و غیر مسلمان هم ندارد. چه روشی رو بشر تو زندگیش پیش گرفته است که به اینجا کشیده است؟ پروردگارا با آبروی سید و شهدا و با آبروی این ایام و به این شب تاسوعا و به کلامت بر بشریت رحم کن و خدا یا روزی انسانها رو گسترش بده در اون پروردگار، به توفیق بازگشت به سوی خودت رو به بشریت عنایت بفرما. این هم سطح سوم عزیزان که اشاره کردیم. پس مداخله ذات حق در امر رزق با بست و قبض در سه ساعت ایجاد و چرخش و بهره‌مندی و بهره‌برداری توضیح داده شد. اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. شما کجا میگی من اندی آقای قارون؟ این خود من، تو کی هستی که این حرف داری میزنی؟ تو یه موجود ذلیل ممکن الوجودی که از عدم به وجود آمده ای و هر لحظه کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چطور دارید ناسپاسی میکنید که از عدم به وجودتون آورد، میبردتون، میآورد و میچرخاند و میچرخاند و میگرداند؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. سخن به این جا که رسید، الله اکبر، خداوند سبحان آیه ای رو مطرح میکند که عجیب است. این آیه، اینو من چون گفتم اما خب تکرار میکنم، مایلم این زیبایی ادبی رو بگم. بالاخره همیشه به دوستان گفتیم در یک غزل پارسی ما یه بیتی داریم که به این بیت بیت الغزل، این شاه بیت میگن دیگه، یعنی گویا میشه همین یه بیت رو اساره چکیده، بلکه تمام لذت رو از این غزل با این یه بیت برد. بله زیاده دیگه، اینو تو همه غزلیات میتونیم. گاهی من این همین غزل سعدی رو مثلا، نه نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، تا این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سریست خدایی، پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی. تا میرسد به این بیت، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چون غروب جمعه بود این مثال رو خوندم، چون شب شنبه است میخونه. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، این قصه ها و این عقده ها رو فقط یا صاحب الزمان برای شما میشه باز کرد. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی، تا شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. بیت الغزل واقعا شاه بیته. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، میتونم بگم در مجموعه آیات بینات سوره مبارکه زمر شاید بیت الغزل و شاه بیت آیات الهی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. اینی که عرض میکنم دلیل دارم براش ها. امیر المؤمنین علیه افسد صلوات المسلین فرمود و ما فی القرآن آیتون اوسع من قوله تبارک و تعالی قل یا عبادی. فرمودن هیچ آیه به پهنا و گستردگی آیه 53 سوره مبارکه زمر در قرآن وجود نداره. حالا چی امیر المومن دیده است در اینجا؟ الان میگم خدمت عزیزان به مقدار وسع و توان. اولا اجازه فرمایید که من یه چیزی رو مقدمه بگم، بعد ورود کنیم به قل یا عبادی. اون اینه که خب بالاخره روش و سنتی در بین انسان‌ها جاری است عزیزان، در ادارات، در سازمان‌ها، در نهاد، در انتصاب‌ها، در انتخاب‌ها، در مشاغل کلیدی غیر کلیدی رو واگذار کردن، حتی بگید در مراودات اجتماعی، در انتخاب نمی‌دونم همسر، در خیلی از مسائل اولین کاری که انسان ها میکنن برای انتخاب اینه که سریعا ورق میزنن کجا رو بررسی میکنن؟ پیشینه فرد را. پیشینه فرد. آیین میخواد این فرد داماد این خانواده باشه، این عروس این خانواده باشه، نگاه میکنم اینا گذشتهش آیا نقطه تاریکش چیه؟ سریعا ممکنه ببندن پرونده رو بگن ببخشید، هماهنگی و سنخیت نیست. برای انتصاب و نسبت، آه میخوام در این سازمان استخدام بشه، میخواد آقا نمیدونم کاندید بشه برای فلان موقعیت فلان چیز، آقایی نیاز نظارت دارد، استصوابی دارد، غیر استصوابی دارد، این باید این معیارها رو داشته باشه. نگاه میکنن اولین نکته اینه که باید عدم سوء پیشینه باشه. در هر جایی که یک بالاخره رتبه ایست، جایگاهی است و ارتباط چشمگیری است در میان انسانها، این قاعده جاری است عزیزان. انسان ها رعایت میکنن سوء پیشینه را، اگر سوء پیشینه بود اصلاحی میکنن و نمیپذیرند، اگر آینه ای بود و صاف بود و روشن بود میپذیرند. درست؟ و من میخوام بگم اون چه که در بین انسانها جاری است به هیچ وجه من الوجوه در بارگاه الهی اعتبار ندارد و خداوند سبحان هرگز به پیشینه بندگانش در راه دادن اونها به بارگاه خودش اعتنایی نمی کند و نظر ندارد و در ایجاد اونس مهرورزی با بندگانش و توجه به بندگانش پیشینه اونها رو به هیچ وجه من الوجوه لحاظ نمی کند. حضرت پروردگار چنین چیزی وجود نداره. دلیل این مدعا چیست؟ خیلی دلیل داریم براش. یه وقتی گفتم خدمت همین چندی قبل چند شب قبل عرض کردم ما قاعده ای داریم در اسلام به نام قاعده جب، یعنی کسانی که تا آخرین فشنگشون زدند، شمشیرشون رو تیز کردند و آختند و مقابل مسلمانان تاختند، بعد هم دیگه به نتیجه رسیدن که بالاخره تسلیم بشن و اسلام بیاورن مسلمان بشن. خب وقتی اینا می اومدن واقعا مسلمان بشن خیلی شرمسار بودن، سرشون پایین بود. پیامبر به اینا می فرمود ارفع رأسک، سرتو بلند کن، نگران نباش. الاسلام و یجب ما قبله، اسلام قطع می کند تو را از گذشتت. تو امروز مانند کسی هستی که یوم من ولد من امه، که از مادر متولد شدی، یه تولد دوباره و شخصیت دوباره داری، برای مسلمانان در آغوش اسلام میای. این قاعده جب بود. خب مستند این قاعده جب باز خود آیات قرآن، یغفر لکم ما قد سلف، بیاید شما درست تمام گذشتتون، یغفر لکم ما قد سلف، همه ما سلفتون و گذشتتون رو محو میکنی. و آیات زیادی که از قرآن و برجسته ترینش همین آیه است، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو پیامبر. ببینید گاهی متذکر شدیم وقتی خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماید قل، قصه خیلی لطیف میشه. بگو پیامبر، این پیام خیلی مهمه، این رو با خطاب قل میگیم بهت منتقل کنی. بگو کاملا با نظارت خودمون، با حمایت خودمون، با تأیید خودمون، بگو پیامبر. یه حس عجیبی ایجاد میکند این فعل قل و امر که میاد. همه قرآن مقول قول است، اما اینجا وقتی اظهار میشه این قل خیلی فرق میکنه. قل یا عبادی، بگو پیامبر از طرف ما، یا عبادی، ای عبادی، عبادی، عباد جمع عبد است، اون یه یای متکلم یعنی من، ای بندگان من. خب یا عبادی وقتی میشنویم اول ذهنمون میره سراغ کی؟ اونا که عباد الله هندی، اونها که بندگان خدا هند و مقربان الهی هستن. نه نه نه، منظورم این نیست. الذین اسرفوا علی انفسهم، اون بندگانی که بر نفسشون چیکار کردند؟ اسراف کردند. حالا توضیح میدم این کلمه رو، اسرفوا علی انفسهم. لا تقنطوا من رحمت الله، قنوط از رحمت الهی نداشته باشید، نومیدی از رحمت الهی نداشته باشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، پس این کدوم بندگانن؟ اون بندگانی که دامن دامن ذنوب دارند، گناه دارند. یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. چه پیامی است عزیزان، چه خطابی است. بگذارید قدم به قدم بریم جلو و لذت های این آیه رو با هم اندک اندک ببریم و طعم شیرین حلاوت پیام الهی و خطاب الهی رو در این آیه شریفه درک کنیم. استحضار دارید کلمه عبد جمع اون عباد، اضافه شده است به خداوند، عبادی، بندگان خدا. خداوند سبحان دو جور بنده دارد عزیزان، یه بندگانی که عبدند و عبودیتشون رو به اختیار گزیدند، یعنی اینها از مسیر شریعت اومدن عبد تشریعی شدن، به اختیار مسیر بندگی رو پذیرفتن و انتخاب کردن، شدن عباد الله. اینا همونا هم که خدا گاه ازشون تعبیر میکند به عباد الرحمن، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هولا. این بندگان خداوند رحمانن که این ویژگی های این هاست، میاد در 12 تا ویژگی پایان سوره مبارکه فرقان. اینا بندگانی هن که تو اون دنیا وقتی نگاه میکنید متحیر میبونید از جایگاهشون. اینن یشرب بها عباد الله، وای اینا چی میخورند، چی مینوشند، اینا کجا هن؟ این کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. اینا از تو اعلا علیین کی هن؟ عباد الله هن که دارن مینوشند از اون مقام خاص الهی. این همین گروه هن که عرض کردم، یعنی کسانی که عبودیت رو به تمام معنا برگزیدن، انتخاب کردن و به این جایگاه به اختیار از مسیر شریعت رسیدن. اما غافل نشیم از این که همه انسان ها در یه معنای عام و گسترده تکوینن، حتی همه پدیده های خلقت رو خداوند سبحان عبد می نامد. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا. هیچ پدیده ای تو این وجود نیست، هیچ انسانی نیست الا اینکه عبدالله هست. پس به یه معنا خداوند به همه ی، چون صحبت انسان ها الان متمرکز میکنم بس رو انسان ها، خداوند همه ی انسان ها رو عبد خودش مینامد. در قرآن همه عبدالله هند، چه سیاه اون، چه سفید اون، چه فاسق اون، چه مؤمن اون، چه متقی اون، چه کافر اون، چه ملحد اون، همه عباد الله هند، همه بندگان خدا هند، همه مخلوقات الهی. و خداوند رابطه خلقی را با بندگانش دارد. یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله، نه نه، و من لم یعرف. همه عبدند، همه مرزوقند، همه مورد عنایت حضرت پروردگارند، ولو همون بندگانی که هیچ کاری و سر و سری هم با حضرت او ندارند. گاهی تعبیر در زبان معصومین این الخلق و ایالی، همه خلق ایال من خدایند، اینا عائله منند، خانواده من، الخلق ایالی. من بخل به مالی علا ایالی و اعذبه به ناری فلا ابالی. کسی که بخل به بندگان من میکند میدانم با او چه بکنم. احساسات اجازه نمیده من جور دیگری بگم این مطلب رو. میخوام عرض کنم خدمت دوستان، خداوند سبحان همه بندگانش رو بدون دوست می دارد. عزیزان همه مخلوقات و همه انسان ها محبوب خداوندند، در جاذبه حب الهی هستند. دیگه مگر یه کاری بکنن بگن خدا یا نمی خوامت، نه محبت تو می خوام، نه نظارت تو می خوام، نه نگاهت رو می خوام، نه خودت رو می خوام، باز هم خداوند ولشون نمی کند. باز هم این تعابیر مستنده که میگم، باز هم خدا نگرشون می داره، سعی می کنه باز هم راهاشون نکند. دیگه مگر این که دیگه به تمام معنا ببرند و بکنند و بخوانند، باز همونجا هم پیام عاشقانه می فرستند، باز همونجا هم صداشون می زند، باز همونجا هم ذات حق واسطه ها رو می فرسته که راهاشون نکنه. بازم دیگه مگر به کجا برسد که دیگه ختم الله علی قلوبهم باشد و دیگه تمام باشه بر بنده. و الا یا عبادیست، خداوند همه بندگانش رو خطاب می کند، همه رو دوست می دارد. وقتی این جمله رو گفتم که لو علم المدبرون کیفش تیاقی الیهم لما تو شوق، اگر این بندگان گریز پای خدا بدونن که وقتی میان به طرف خدا، خداوند چقدر مسرور میشه از آمدن اونها، از سرور الهی اینها جان میدن، کال بت توهی میکنن. یعنی به جرأت میتوان گفت ما درک میزان محبت خدا رو به خودمون نداریم. عزیزان نمیدونیم ذات حق چه محبتی به مخلوقات و بندگان خیش دارد. حالا با این زمینه، یا عبادی عام و گسترده، امیر المؤمنین فرمود اوسع آیه، همه زمانها رو میگیرد، همه مکانها رو میگیرد، همه بندگان رو میگیرد، همه رو میگیرد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. حالا اسرفوا علی انفسهم یعنی چه؟ خب کلمه اسراف اگر اینجا می بود و با ترکیب حرف علا نمی بود و انفسهم نمی بود، معنای دیگری داشت. بالاخره اسراف رو می شناسیم و یه معنای اصطلاحی اسراف دارد در قرآن که مفهومی است که در کنار تبذیر به کار برده میشه. تبذیر القاء البذور، بعض رو در زمین شوره بی حاصل ریختن میشه تبذیر. سرمایه گذاری، مال رو صرف کردن، استعداد و توان رو صرف کردن در زمینه ای که از بیخوبان غلط و نابجاست، نام این تبذیر است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. حالا به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری مثلا در خوکچرانی، خوکپرورانی، خوکدانی درست کردن، سرمایه گذاری در شراب، انسان بنگاه تولید شراب تولید کنه، کارخانه تولید شراب تولید کنند، از بیخوبان تمام اینها تبذیر است و بطلان و هیچ مالکیت و تمولی هم نمیاره و سلام. اما اسراف جایی است که اصل سرمایه گذاری و اصل تلاش درسته، اما میزان و اندازه رو داریم اشتباه میریم، یعنی از حد فراتر داریم صرف میکنیم، اون میشه اسراف. باید این مقدار مصرف بشه، کلو و شربو، اما با چه معیاری میخورید، با چه معیاری مینوشید، چه اندازه؟ ولو بالاخره دوستان عزیز بزرگوار من معتقدن که هرچی ما کم بخوریم زیاده است، اما در این حال بالاخره چه اندازه مصرف میکنی؟ خود این اندازه رو زیر پا گذاشتی، از اسراف گذاشتی، این میشه اسراف، درست؟ این یه اصطلاحه که خیلی دامنه داره، تو مسائل اقتصادی هست، اخلاقی هست، اجتماعی هست دیگه. اینها رو چون گفتم سوره مبارکه اسراف مفصل، جاهای دیگه تکرار نمیکنم الان، خدمت دوستان وقت تنگه. اما اسراف یه معنای لغوی داره، یعنی اکثار، یعنی افراد، یعنی زیاده روی. توجه فرمودید معنای اولیه لغوی اسراف است. حالا همین کلمه، همین معنای فعل وقتی با حرف علا به کار برده میشه، یعنی با علا به کار برده میشه، متضمن معنای فعلی دیگه هم میشه. یعنی بگو به بندگان من الذین اسرفوا علی انفسهم. ببینید به دو معنا بگم خدمتون، با این معنایی که گفتیم که اسراف با علا متعدی شده و اومده بر سر انفسهم قرار گرفته است، یعنی الذین جنوا علی انفسهم، معنای جنایت میده. اون بندگان من، بگو به اون بندگان من که بر نفس خودشون جنایت کردند، به نفس خودشون خیانت کردند و این سرمایه عظیم الهی را و این نفس را و این نفس نفیس را و این گنجینه بزرگ را، یا داوود تهر لی بیتن از کنو، آقای داوود یه خانه تو زمین برا ما بگیر، پاکش کن، میخوام بیام ساکن باشم. خدایا تو خانه، تو ساکن، تو زمین، آقای داوود نگرفتی، قلبت رو میگم، نفست رو میگم، جانت رو میگم، برو جانت رو آماده کن، میخوام ساکن باشم. اون وجودی و نفسی که خانه الهی است و القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله، دل سرا پرده محبت اوست، دیدانی دار طلعت اوست، من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. این دل و این نفسی که دل یکی منظری است روحانی، خانه دیو را چه دلخانی، از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. این رو انسان به تصرف دیو بدهد به جای رحمان، این میشه چه جنایت بزرگی، این میشه چه خیانت بزرگی به این سرمایه الهی، میشه اسرف و علا انفسه. حالا اگر اسراف رو به معنای خود اکثار و افراط بدونیم، معنا این میشه بندگان من که اکثرو فل جنای علا انفسکم، ای بندگان من که در بدی به خودتون چیکار کردید؟ خیلی افراط و زیاده روی کردید، مرزی رو باقی نگذاردید دیگه، حدی رو رعایت نکردید، تمام سرمایه های وجودیتون رو به تاراج دادید، تمام استعدادها رو به باد دادی، تمام لحظات عمر رو، ساعات زندگی رو، جوانی رو، همه اون فرصتهایی که میتونستید، لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها، میدونید قیمت جان و نفس شما چیست؟ فقط بهشت و رضوان الهی، اگر به کمتر از آن بفروشید خسران عظیم شامل حال شماست. این میشه خسارت بر نفس، این میشه اسراف نفس. فرمود اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که اسراف به نفستون کرد، این سرمایه عظیم رو از کف دادید، جای شما این بود که به جایی برسید که من صداتون بزنم بگم که یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. من با تک تک شما رو صدا می زدم، من خدا به نزد خودم دعوتتون می کردم، بیاید تو جنت خاص من، بیاید تو عباد خاص من، اما کار به جای رسید که مجبورم بگم ممتاز الیا و میه المجرمون، خرجتون رو جدا کنید امروز، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند. این چه اسرافیست که به جانهاتون کردید، این چه طغیانیست علیه خودتون داشتید. مخاطب این بندگانی که تمام سرمایه های وجودی خودشون رو از کف دادن. حالا ببینید بعد از تمام اون معانی، بعد از اون انسانی که معرفی شد، بعد از تمام این تقابل شرک و ایمان و توحیدی که گفته شد، خداوند یک باره به کسانی که مایلن یه تلنگری بخورن به خود بیان، با توجه به تعبیر امیرالمومنین و وسعت آیه، از اون منحط‌ترین افراد رو آیه کریمه میگیرد تا انسانها مؤمنانی هم که کوتاهی ها و لغزش هایی داشتند، تا حقیر سراپا تقصیری مثل بنده و هممون رو شامل میشه. آیه شریفه اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ابدا. هرچند گمان میکنید سرمایه ها رو از کف دادید و افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، اما هنوز دیر نشده است. لا تقنطوا من رحمت الله. کلمه لا تقنطوا از ماده قنوط و قنطه با تا. ببینید ما یه یأسی داریم، یه هرمانی داریم، شدت الیأس و هرمان میشه قنوط، اون نهایت نومیدی دیگه سرخوردگی و نومودی کامل. لا تقنطوا من رحمت الله ابداً. هر کجا که هستید، هر موقعیتی که دارید، آنچه کردید از رحمت خداوند مایوس، سرخورده و ناامید نباشید. میشه یه لطافتی به خرج داد بگیم این من تعلیلیه است. لا تقنطوا چرا؟ به علت رحمت الهی. مگه میشه با وجود رحمت الهی ناامید بود؟ اونم کدوم رحمت؟ وقتی وسعت درای دیده میشه، این رحمت میشه رحمت رحمانی، نه رحمت رحیمیه. رحمت رحمانی است، همون رحمتی است که بر رحمتی وسعت کل شه، همه چیز رو زیر پوشش قرار داده است. لا تقنطوا من رحمت الله، نومید از رحمت من نباشید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چون خداوند غفر میکند و میپوشاند گناهان. غفر میدونیم به معنای چی؟ این کلا خود نظامی رو میگن مغفر، که سر رو میپوشاند. خداوند میپوشاند و ستر میکند از ذنوب. ذنوب کلمه جمع ذنبه، جمع رو به کار میبرد. یه عرف الام هم سرش میاد که استقرار رو میرسونه. الان برمیگردم میگم این ذرائف رو. یغفر الذنوب یه جمیعا هم دنبالش میاد، همه ی گناهانتان را میبخشد. آخر مگر نمیدادین انه هو الغفور رحیم، او غفوره به راستی که او غفور رحیم است. اینجا حضرت پروردگار فرمود ان الله یغفر الذنوب، نفرمود ان الله یغفر الجرائم، یغفر المعاصی، یغفر الخطایا. ذنوب رو میفرماید، از میان همه اسامی گناه رو ذنوب تاکید میشه که جمع ذنب. چرا؟ چون عزیزان این مشکل، مشکل خیلی جدی است در باب عصیان و گناه، که ممکن عصیان و فسوقی که انسان ها مرتکب میشن به لحاظ زمانی زمان محدودی داره، یه گناهی در یه بازه زمانی محدود شکل میگیرد، اما مشکل اینه که این زنب از ماده چی میاد؟ زنب، زنب یعنی دنب و دنبال ستارگان، ذوات الاذناب، ستاره های دنباله دار، زنب و سرهان، اون دوبه گرگ. به گناه میگن زن، چون اون چه که در گناه مهمه اون لحظه وقوعش نیست، پیامدهایی است که پس از آن به دنبال اون سایه بر عمر انسان و شخصیت انسان و وجود انسان در پیشگاه خداوند میافکند. محرومیت هاست که میاره، خذلان هاست که میاره، جدایی هاست که میاره، عشق و درویشی و انگوش نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. چه فرقت ها میاره و فاصله ها میندازه به دنبالش بین انسان و حضرت پروردگار. لذا کلمه ذنوب را آورد در اینجا که بسیار مهمه، یغفر الذنوب جمیعا. حالا من برگردم اینجا چند نکته رو بچینم کنار هم جمع ببندیم آیه رو لذتش ببریم برسیم به قسمت بعد. ببینید این آیه بی نظیر است. یک، خداوند فرمود یا عبادی، همه زشت و زیبا و دیو و دد و هور و فرشته رو او یا همه رو در میان بندگانش یک جا با هم خطاب کرد، یا عبادی، با یه خطاب گسترده عام و کاملا فراگیر. دیگه اینجا آغوش رو حضرت پروردگار برای همه بندگانش گشود، یا عباد. یک. دو، الذین اسرفوا علی انفسهم، کسانی که اسراف بر نفس هاتون کردین، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله. ببینید من مایلم این ظرف ادبیشو هم در کنار، یعنی ظرف شکلی آیه رو هم ساختاری رو بگم. من رحمت الله، از رحمت الله، رحمت الله. بعد باید میفرمود انهو یغفر الذنوب، یعنی باید به جای اسم ظاهر ضمیر میومد دیگه به لحاظ ساختارهای ادبی، اما فرمود ان الله، دوباره باز کلمه چی اومد؟ الله اومد، باز خداوند با الله اومد، باز این واژه رو به رخ کشید و به صحنه کشید، ان الله یغفر الذنوب. میتونم فرمود ان الله یعفو عن ذنوبکم، اما فرمود یغفر الذنوب. چرا؟ چون ببینید عفو کار خداست اما به انسان ها نسبت داده میشه، ولی عفو، عفو کنید، ما دستور به عفو داده میشیم در بین انسان ها، اما غفران فقط و فقط خاص خداوند است. و من یغفر الذنوب الا الله، غفران فقط کار خداست. لذا فرمود ان الله یغفر الذنوب. یک، عبادی. دو، تکرار الله. سه، یغفر الذنوب. چهار، این فعل یغفر چه فعلی است؟ فعل مضارع. فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ دوام، استمرار. یعنی ان الله یغفر الذنوب زمان نزول قرآن 500 سال بعد، 1000 سال بعد، الان 1000 سال بعد، لحظه لحظه و ثانیه ثانیه ان الله یغفر الذنوب، همین امشب ان الله یغفر الذنوب است عزیز من، جان برادر، همین آن، یعنی آن بان خدا در حال چیست؟ در حال یغفر الذنوب است. فعل مضارع اومد. پنجم، ذنوب جمع ذنبه. الف و لام چرا سرش اومد دیگه؟ همه گناهان رو شامل میشد، استغراق اومد تمام جنس ذنوب را. الله اکبر. بعد به دنبالش برای اینکه خاطرمون راحت باشه بدونیم چیزی از قلم نمیفته، به پشت عمرمون که نگاه میکنیم به پیشینمون، فرمود جمیعا، هرچی ازتون سر زده است در هر مقطع از عمر، یغفر الذنوب جمیعا. بعد به دنبال اون فرمود انهو، دیگه انهو غفور رحیم کافی بود، فرمود انهو هو الغفور رحیم، یه ضمیر فصل آورد که یک تأکید فزونتر و حصر بیشتری بیارد، انهو هو الغفور، او قطعا غفور است. خب غفور کافی بود، اما فرمود غفور رحیم، این هم نکته داره، حیفم میاد به این آیه رسیده باشیم و سیر کنیم و این قسمت رو نگم در این ترکیب غفور و رحیم خدمت دوستان. ببینید گاهی من مثال زدم، این رو مثال جالبی است، بالاخره آقا پیش اومده، اصلا بگیم بالاترین حدش رو بگیم، یه کسی جرمی مرتکب شده است، بگید قتل، یا به هر دلیلی قتلی دست داده است، اولیاء دم مختارند، میتونن قصاص کنن، میتونن دیه بگیرن اگر موضع قصاص است و عمد است. این صاحب دم و اولیاء دم و ولی دم میگه اف شاید جایگاه برتری داشته باشن، دیگه خون فرزند من بر نمیگردد، اما میدونم با اف اگر این فرد استحقاق عفو دارد، جایگاه نزول رحمت الهی است، من عفو میکنم. خب آیا دیه هم میگیرید؟ نه، دیه هم نمیخوام، بود مالیش هم نمیخوام، تمام. خب این دیگه این صحنه رو گاهی دیدیم، خیلی جالبه. اما یه پله بیاید بالاتر، از زمانی که این جنایت شکل گرفته است، 4-5 سال گذشته است، این پرونده در دست اقدام تا صدور حکم اعدام به این فرد الان تو بازداشته، زندانه. خب زن داره، بچه داره، این ولی یه دم صدا میزند این فرد رو تنها و خلوت، میگه تو 4-5 سال زندگی به هم ریخته، زنت، بچهت، اوضاعت، خسارت دیدی، منم که تو رو بخشیدم و عفو کردم، چیه خسارت داد؟ من مایلم سرمایه‌ای به تو بدم که دوباره پا بر جا بشی و زندگی تو اداره کنی. اینم هست تو جامعه‌مون؟ نمیدونم، شاید، من نشنیدم، شاید بالاخره باشه. خدایا آمدم به درگاه تو، جنایت رو مرتکب شدم، ذنوب رو مرتکب شدم، مقابل تو ایستادم، گفتم استغفر الله ربی و اتوب الیه، ابراز پشیمانی و استغفار کردم. تعبیر من این، خدا دستش میذاره زیر چانه من، بلند میکنه، میگه سرتو بلند کن، سرتو پایین ننداز، بلند کن بنده من، بخشیدمت، عفوم شامل حالت، چیزی هم ازت تاوان نمیخوام در قبال این گناهت. تاوان همین که پشیمانی و استغفار میکنی و توبه میکنی و میای، تاوان نمیخوای بدی بر این گناه به دربار من. نه این نیست، اینا همه غفور، این دوتایی که گفتم، نه هوال غفور و رحیم. بعد از باب رحمتش میاد میگه حالا چی میخوای؟ بعد امیر المؤمنین میاد میگه امیدوار کننده ترین آیه قرآن اینه که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. امیر المؤمنین فرمود این انسان تائبی که میاد این 100 صفحه پرونده منحوسش رو میزه، بعد از این که بازگشته و توبه کرده، یبدل الله، خدا این 100 برگ پرونده رو بر میدارد سیئات را و جای آن حسنات میگذارد. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. دیگه هیچی نمیفهمیم، فقط میفهمیم که اوست، اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، و او غفور رحیم است. و انیبوا الی ربکم، اما این توجه و این یغفر الذنوب جمیعاً یه شرط داره و اون اینه که این همراه با چه باشد؟ با اناب بازگشت و توبه باشد. انیبو الی ربکم، مطالب نگفته ماند، ظرائف موند یه مقداری، و ادامه آیه که قوغا سیبایی هاش انشاءالله باشد برای فردا شب و شب رجوع به سوی خداوند، که انشاءالله خدمت عزیزان آیه مبارکه رو بازگو خواهم کرد. پروردگار را به آبروی قرآن و عظمت امشب و تاسوهای حسینی و بهایه کلامت دلهای ما را به حقایق وحی روشن و منور بگردان. توفیق بازگشت به سوی خودت را از هر خطا و از هر کجراهی عنایت بفرما به ما. پروردگار ما را از مخاطبان پذیرفته شده این آیه شریفه قرار بده. سلامتی نات بفرمایید. خب شب شب تاسوعای حسینی است. من کوتاه البته با رعایت زمان در ادامه بحث، اونجا که ماندگاری حرکت سید الشهدا از بستر اندیشه هاست و از آن افکار رو درگیر خودش کرده است تا الان، اشاره کردیم دیشب خدمت دوستان عزیز که عمدتاً متمرکز شده است این بحث در یافتن فلسفه ماندگاری سید الشهدا و قیام حسین ابن علی و چرایی آن. 6 دریافت رو اشاره کردم، 6 منظر رو گفتم و اشاره کردم منظر رو بارکتون، بهترین راه یافتن این حقیقت نیست مگر زانو زدن در محضر خود سید الشهدا و از کلام وجود و مبارکشون این باب رو فهمیدن و یافتن. لذا من امشب یه جوری میگم که بتونم این دو شب آینده تمام کنم این بحث رو حداقل به شکل اختصار. از اینجا شروع میشه. رجب 60 هجری است معاویه سقط شد، به درک واصل شد طبق آنچه انجام شده بود، ولی عهد به جای اون نشست و یزید خلیفه شد و دستور بیعت گرفتن را از همه سراسر کشور داد، من جمله نامه ویژه به ولید ابن عتبه استاندار مدینه نسبت به سه کس، عبدالله، عمر، عرض به خدمتون فرزند زبیر، عبدالله ابن زبیر و سرآمد اونا سید الشهدا حسین ابن علی، گفت این سه نفر رو به سرعت استاندار شبانه فرستاد دنبال سید الشهدا و حاضر کرد ایشان خواست بر مجلس. امام فرمودن ارا ان طاغیت هم قد هلک، طاغوت چون هلاک شده که من رو صدا زدم، میدونم برای چیه. گفت آقا باید بیعت کنید و ماجرا این چنین است. گوش کنید، همین رو انسان بفهمه بخوند شروع میشه اهداف سید الشهدا. ایها الامیر نا اهل بیت النبوه، آقای امیر مدینه، ما خاندان نبوتیم و معدن الرساله، ما معدن رسالت، مختلف الملائکه، آمده شده فرشتگان به خانه های ماست و محبت الرحمه، بنا فتح الله و بنا یختم، خدا رحمت خودش رو با ما آغاز می کند و هدایت رو با ما آغاز می کند، به پایان می رساند با ما. و یزید رجلون شارب الخمر، یزید انسانی شارب الخمر، قاتل نفس المحترمه، آدم کش، مؤلنون بالفسق، فسق علنی دارد. حالا دقت کنید، مثلی لا یبای او مثله، مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کنند، ولیکن نصبه و تصبهون، باشه شما منتظر باشید، ما منتظریم، ننتظر و تنتظرون، اینا احق بالخلافت والبیعه، کدام یک از ما ببینیم سزاوار است به خلافت و بیعت گرفتن از مسلمان ها. این کلام اول شروع کار سید الشهدا چی از این می فهمید؟ یک، ابراز رسمی است بر عدم مشروعیت دستگاه خلافت و خلیفه، یعنی حرکت سید الشهدا با عدم پذیرش خلافت. دو، تنتظر اینا احق بالخلافت والبیعه، و امام دارن اشاره میکنن به آینده که باید ببینیم کدام یکی از ما سزاواری خلافت و بیعت را دارد. فردای اون روز مروان حکم سید الشهدا رو در کوچه های مدینه دید، گفت آقا من خیرخواه شما، بیعت کنید با یزید، به سودتونه، به نفعتونه. فرمود انا لله و انا الیه راجعون در پاسخش، و علل اسلام السلام، اذا بلیت الامه براء مثل یزید، بر اسلام فاتحه اسلام را بخوانید هنگامی که بخواهد کسی مانند یزید خلیفه مسلمانان باشد. خب پس شروع ادامه مطلب اینجا چی دارن امام حسین، دغدغه امام حسین چیه، برای چی دارن امام حسین مخالفت میکنن؟ و علل اسلام السلام، موضوع سید الشهدا اسلام است، اسلام است. حالا قدم به قدم میریم جلو خدمت دوستان عزیز. بعد فرمود ولقد سمعت جدی رسول الله، از جدم رسول خدا شنیدم که فرمود ان الخلافه محرمتون على آل ابی سفیان، خلافت و حکمرانی بر آل ابی سفیان حرام است. فاذا رایت معاویه على منبری، اگر معاویه رو بر منبر من دیدید، فابق روبت، نه شکمش رو بدرید. اما مسلمانان این کار رو نکردن، فابتلاهم الله بیزید الفاسق، به خدا به یزید فاسق مبتلاشون کرد. دقیقا دارن خط مشی رو سید الشهدا روشن میکند. اومد کنار قبر جدش، سوم اومد کنار قبر جدش، اللهم ان هذا قبر نبیک، این قبر پیامبر توست، و انا ابن بنت نبیک، من فرزند دختر پیامبر تو هستم، فقط حذر نیمن الان ما قد علمت، خدا میدانی چه واقع شده است، اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر، خدا میدونی که هدف من تحقق معروف است و محروم، من شیدای معروفم و ناپسند میدارم منکر و هر منکری را، که سرآمد اون دیگه مشخص است، این شارب الخمر فاسق است. اسألک یا ذل جلال و الاکرام بحق القبر و من فیه الا اخترت لی ما هو لک رضا و لرسولک رضا، و از تو میخواهم که کمکم کنی و اون چه رضای توست برای من پیش بیاید. عمر اطرف اومد محضر اون باره که امام، گفت آقا ما شنیدیم از پیامبر خبر به کشته شدن شما، نرید پی این کار رو نگیرید، جانتون رو از دست میدید. برادر حدثنی ابی ان رسول الله، سید الشهدا فرمودن اخبره او به قتله و قتلی پدرم فرمودن که رسول خدا خبر شهادت پدرمون علی را دادن که کنار شهادت پدرمون علی خبر شهادت من رو دادن و ان تربته تکونو بالقرب من تربتی و تربت ما هم با هم نزدیک است. ات از اون نهنگه علم تمالم اعلمو، آه تو گمان میکنی چیزهایی میدانی که من نمیدانم. والله لا اعتدنیه من نفسی ابدا، به خدا سوگند هرگز ذلت و خفت رو در نفس خودم نمیپذیرم. هیهات من الذله، داره هدف گذاری و ریل گذاری میکند سید الشهدا حرکت رو به جلو را. ولتلقین فاطمه و اباها شاکیتا ما لقیت ذریتها من امته، و مادرمون با پدرش مواجه میشه با شکواییه از دردهایی که امت نسبت به اولادش عمل کردند و چنین و چنان کردند. تا اینجا مشاهده فرمودید، یعنی سید الشهدا شروع میکنن با چی؟ با انکار خلافت یزید و ابراز عدم مشروعیت هیئت حاکمه به حاکم و خلیفه، و اینکه اگر بحث خلافت است و بیعت است، کسی که سزاوار به خلافت و بیعت است من حسین ابن علی هستم. تا اینجا یه پله، میریم مرحله بعدی انشاءالله فردا شب صریح‌تر و روشن‌تر جزئیات کار رو از زبان حضرت معظم مبارکتون بازگو میکنم تا اون هدف چند وجهی وجود مبارکشون رو انشاءالله معظم مبارکتون تا شب پایانی درک کنیم و به شکل دقیق بتونیم بازگو کنیم. و اما مقتل، من چی بگم؟ بذارید از زبان معصوم فقط همین رو بگم، وجود مبارک سید الساجدین، دیگه این جمله معروف که شنیدی، رحم الله العباس، گاهی رحم الله عمی العباس، از زبان معصومین داریم. فلقد آسره، چه ایساری کرد، و ابلیه، چه ابتلایی رو تحمل کرد، و فدا اخاه به نفسه، و جانش رو چگونه فدای برادر کرد، حتی قطعت یده، تا دست ها رو داد، فعبدله الله عز و جل به ما جناحین، و خداوند دو بال به او در بهش میدهد که یتیر و مع الملائکه فی الجنه کما جعل لجعفر ابن ابی طالب، مانند جعفر طیار. و اینو امام معصوم داره میگه، و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، و تمام شهیدان فی سبیل الله فردای قیامت غبطه عمومون عباس رو میخورند. چرا؟ آمد محضر برادر، ان العباس لما را وحدته اتا اخا، اومد پیش برادر، یا اخی حل من رخصه، حسین جان آیا اجازه میدان ببن؟ اینجا هم از مواردی بود که دیگه معدود بود در کربلا، فبکل حسین علیه السلام بکاءً شدیدا، سید الشهدا به شدت گریست، ثم قال یا اخی انت صاحب لوایی، عباس جان چشم من به دست و باز فهذا مزیت تفرغ عسكري، دیگه کار من تمام است بدون تو، فقال العباس قد زاغ صدری و سئمت من الحیات و اريد ان اطلب ساری من هؤلاء المنافقین، دیگه برادر تحمل ندارم و میخوام انتقام این کشتگان بر خاک افتاده رو بگیرم. فقال الحسین، برادر حالا که میخوای به میدان، میخوای بری به میدان، فطلب لها هؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، آقا جان شما سقایی داشت، یه مقداری آب اگر ممکن است برای این فرزندان من بیاد. فذهب العباس علیه السلام، اومد موعظه کرد، فایده نکرد، اما داره میشنوه که ینادون، اطفال دارن صدا میزنن الاتش الاتش، فرکه و فرسه و اخذ رمحه و الغربه و قصد نهو الفرات، نیزه شمشیر قربه و مشق برداشت، به طرف فرات 4000 نفر رو میدرد، وارد شریعه شد. سریع عرض میکنم، فلما اراد ان یشرب غرفه من الماء، دیگه اونجاییست که دست رو برد زیر آب تا به لب بگذارد، ذکره پشل حسین یاد لبه های تشنه برادر و آتش اطفال او افتاد، رمل ما عل الماء، آب رو بر روی آب ریخت، مشک رو پر کرد و از قربه بیرون آمد، کیست این ساقی که بی دست آمده است، از سبوی تیر سرمست آمده است، کیست این ساقی که بر لب پا نهاد، آب را در حسرت لب ها نهاد، قطع او علیه طریق، راه رو بستن، احاطوا بهم من کل جانب، فهاربهم حتی ضربه نوفل الازرق علا یده الیوم نافقته ها، ضربه رو زدن دست راست رو داد، فحمل القربه علا کتفه الایسر، مشک رو به بازوی چپ، فضربه ضربه رو زدن فقط ایده الیسر و من الزند، حمل القربه به اسنانه، مشک رو بند مشک رو به دندان گرفت، و جا سهمون فاصاب القربه و اریق ماها، تیر آمد مشک رو درید آبها ریخ، ثم جا سهمون آخر فاصاب صدره، تیر دیگر آمد بر قلب نازنینش، فنقلب ان فرسه، از اسب به زیر آمد، صاح الى اخیه الحسین، صدا زد یا اخاه فجاء الحسین، اومد سید الشهدا، چه گذشت؟ من همین جمله رو میخوام بگم، آمد و رجع الحسین الى المخیم، داره برمیگردد سید الشهدا به سوی خیمه ها، منکسرن هزینن باکین، سید الشهدا داره اشک میریزه و میلرزد، یو کف کف دموعه به کمه، دیدن سید الشهدا با آستین داره اشکهای چشمش رو پاک میکند، قد تدافعت الرجال علی مخیمه فنادا امام غیثن، دیدن گروهی دارن به خیمه ها حمله میکنن، صدا رو بلند کرد تا رسید، فعتته سکینه، رسید کنار خیمه ها، دختر عزیزشون آمد، سألت ها انا امه ها، از عموجان سوال کرد، فاخبرها ها به قتله، فرمود بابا عموتو کشتند، سمعته زینب، صدا رو زینب شنید، فصاحت وا اخا وا عباسا، صدای ناله عقیله بنی هاشم فضا رو پر کرد، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.